صفحه 72. روانشناسان معتقدند که ما می توانیم نگرش های خود را با تغییر دادن رفتار خود اصلاح کنیم. مثلا اگر خود را به خندیدن وادارید، بیشتر حالت خندیدن پیدا می کنید، یا اگر صاف بایستید و محکم راه بروید، بیشتر احساس قدرت می کنید. حالا اخم کنید ببینید که آیا به راستی احساس عصبانیت و دلخوری به شما دست نمی دهد؟ به آسانی می توان اثبات کرد که انگیزه های کنترل شده قادرند هیجانات را تغییر دهند. کسانی که هنگام معرفی خود احساس ناراحتی می کنند، با انجام این سه کار ساده به طور همزمان می توانند اعتماد به نفس را جایگزین کمرویی کنند. اول اینکه دست فردی را که به سویشان دراز شده بگیرند و به گرمی بفشارند. دوم اینکه به طور مستقیم به شخص مقابل نگاه کنند. و سوم اینکه بگویند از آشنایی با شما خوشبختم. این سه عمل ساده به طور خودکار و آنی کمرویی را از بین می برد. عمل مطمئن روحیه مطمئن به وجود می آورد. پس برای آنکه با اعتماد به نفس بیاندیشیم، باید با اعتماد به نفس عمل کنیم. بر اساس احساس مطلوب خود عمل کنید. در زیر 5 تمرین اطمینان بخش آورده شده است. این دستورات را با دقت بخوانید. سپس با جدیت سعی کنید آنها را تمرین کنید و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید. الف، همیشه در ردیف‌های جلو بنشینید. تا به حال توجه کرده اید چگونه در جلسات، کلیسا، کلاس درس و دیگر اجتماعات نخست ردیف‌های آخر پر می‌شوند. عموم مردم برای نشستن به ردیف‌های عقب یورش می‌برند تا کمتر توی چشم بخورند. بیشتر مردم چون اعتماد به نفس ندارند، از انگشت نما بودن در هراسند. در ردیف‌های جلو نشستن اعتماد به نفس ایجاد می‌کند. آن را تمرین کنید. از حالا به بعد سعی کنید که هر چه می‌توانید جلوتر بنشینید. بیشک در ردیف‌های جلو امکان آنکه در معرض دید باشید کمی بیشتر است. ولی یادتان باشد موفقیت به طور کل مترادف معروفیت و مشخص بودن است. ب. نگاه کردن به چشمان دیگران را تمرین کنید. افراد با استفاده از چشمانشان خود را تا حد زیادی به ما می شناسانند. شخصی که به چشمان شما نگاه نمی کند، به طور غریزی پرسش هایی را در ذهنتان برمی انگیزد. دارد چه چیزی را مخفی می کند؟ از چه چیزی می ترسد؟ می خواهد چه کلکی سوار کند؟ آیا چیزی را پنهان می کند؟ معمولاً کسی که نتواند به چشمان دیگران نگاه کند، دو نوع برداشت را القا می کند. یا می گوید، در مقابل شما احساس ضعف می کنم، در برابر شما احساس حقارت می کنم و از شما می ترسم، و یا آنکه با پرهیز از نگاه دیگری می گوید احساس گناه می کنم، کاری کردم یا به چیزی فکر کردم که نمی خواهم از آن آگاه شوید، می ترسم اگر نگاهم با نگاه شما تلاقی کند آن را از درونم بخوانید. وقتی از نگاه کردن به چشم دیگران فرار می کنید، تأثیر خوبی از خود به جا نمی گذارید، بلکه میگویید میترسم، اعتماد به نفس ندارم. با مجبور کردن خود به نگاه در چشمان شخص مقابل بر این ترس غلبه کنید. شما با نگاه کردن به چشمان افراد به آنها میگویید انسان صادق و درستی هستم. به آنچه به شما میگویم ایمان دارم، نمیترسم و اعتماد به نفس دارم. چشمانتان را به خدمت خود درآورید، آنها را به چشمان دیگران بدوزید. این کار نه تنها به شما اعتماد به نفس می دهد، بلکه آن را کاملا در اختیارتان می گذارد. پ. سرعت راه رفتنتان را 25% تندتر کنید. وقتی بچه بودم، یکی از بزرگترین لذتهایم رفتن به شهر بزرگی بود که در نزدیکی آن زندگی می کردیم. پس از آنکه همه کارها و خریدهایمان را انجام می دادیم و به داخل اتومبیلمان برمی گشتیم، مادرم اغلب اوقات می گفت دیوی، حالا بیا کمی اینجا بنشینیم و راه رفتن مردم را تماشا کنیم. مادرم همبازی فوق‌العاده‌ای بود. او می گفت آن یارو را ببین، فکر می کنی از چه چیزی ناراحت است؟ یا فکر می کنی خانومی که آنجاست می خواهد چه کار کند؟ یا به آن آدم نگاه کن، درست مثل این است که توی مه راه می رود. به این ترتیب تماشای مردمی که در گذر بودند و این طرف و آن طرف می رفتند تبدیل به بازی بسیار جالبی شده بود. این کار خیلی آموزنده تر و ارزان تر از سینما بود و بعدها فهمیدم که این یکی از دلایل اختراع بازی توسط مامان بود. من هنوز راه رفتن مردم را تماشا می کنم. هنوز گاهی متوجه می شوم که در راهروها یا پیادروها با تماشای حرکت مردم به اطراف در حال مطالعه رفتار آدمی هستم. روانشناسان معتقدند شلختگی، لاقیدی و پرسه زدن ویژگی های آدمی است که نسبت به خودش، کارش و مردم پیرامونش نگرش مثبتی ندارد. در ضمن روانشناسان بر این باورند که با تغییر دادن سرعت حرکت و حالت خود می توانید نگرش خود را نیز عملا تغییر دهید. خوب تماشا کنید، متوجه می شوید که حرکات بدن نتیجه کنش های ذهن است. آدم های شدیداً واخورده و یا بی کس و کار فقط پرسه می زنند و ول می گردند، زیرا اعتماد به نفس آنها زیر صفر است. آدم های معمولی راه رفتنشان هم معمولی است، قدم هایشان در حد معمول است، ظاهر آدمی را دارند که آنقدرها برای خودش ارزش قائل نیست. گروه سومی هم وجود دارد. آدم های این گروه اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ای نشان می دهند، از آدم های معمولی تندتر راه می روند، طرز راه رفتنشان کمی شبیه به دویدن است، از راه رفتنشان اینطور برمی آید که گویی به جای مهمی می روند، کار مهمی دارند و در کاری هم که پیش رو دارند موفق خواهند شد. تکنیک 25% سریع‌تر راه رفتن را به کار ببندید تا به افزایش اعتماد به نفس در خودتان کمک کنید. شانه هایتان را عقب نگه دارید، سرتان را بالا بگیرید، کمی تندتر راه بروید و به این ترتیب اعتماد به نفس را در خود احساس کنید. فقط امتحان کنید و نتیجه اش را ببینید. ت. بلند و جدی حرف زدن را تمرین کنید. در برخورد با اجتماعات از هر نوع و اندازه، افراد بسیاری را دیده ام که با وجود سریع الانتقال بودن و داشتن استعداد بسیار، خاموش گوشه ای می نشینند و توان شرکت در گفت و شنودها را ندارند. این به آن معنا نیست که چون این افرادی نمی خواهند به گروه بپیوندند و یا سر و کله زدن با دیگران را دوست ندارند، بلکه علت فقط آن است که اعتماد به نفس کافی ندارند. آنها که در جمع‌ها سکوت می کنند با خودشان می گویند احتمالاً نظر من به هیچ دردی نمی خورد. اگر حرف بزنم آبروریزی می کنم، پس بهتر است هیچ چیز نگویم. دیگران که سایر اعضای گروه احتمالاً معلوماتشان از من بیشتر است، نمیخواهم بقیه بفهمند که من چقدر بی سوادم. هر دفعه که این آدمهای ساکت فرصت حرف زدن را از دست میدهند، بیش از پیش احساس زبونی و ناتوانی میکنند. اغلب به طور نیم بند با خود قرارهایی میگذارند که دفعه بعد حتما حرف بزنند، قرارهایی که واقعا نیت اجرایش را ندارند. نکته مهم این است، هر دفعه که شخص کمرو فرصتی را برای حرف زدن از دست بدهد، مانند آن است که کمی دیگر از زهر اطمینان کش را سر کشیده باشد. به این ترتیب اعتماد به نفس او هر روز کمتر و کمتر می شود. اما از سوی دیگر، هرچه بلندتر سخن بگویید بر اطمینان خود بیشتر می افزایید و صحبت کردن در مرتبه بعد برایتان آسان و آسانتر می شود. بلند و قاطع سخن بگویید. این یک ویتامین تقویت اعتماد به نفس است. این شیوه اطمینان بخش را به کار ببندید. قانونی وضع کنید که طبق آن در تمام مجامع آزاد حرف بزنید، بلند و قاطع صحبت کنید، در تمام کنفرانس‌های تجاری، نشست‌های اداری و نظائر آن داوطلبانه چیزی بگویید. استثناء قائل نشوید، نظر بدهید، پیشنهادی عنوان کنید، سؤالی مطرح کنید و در هر حال آخرین نفری نباشید که سخن میگوید. سعی کنید مهر سکوت را بشکنید و در رابطه با هر مسئله‌ای که مطرح می‌شود اولین سخنران باشید. هرگز از اینکه فرد بی اطلاعی به نظر برسید نگران نباشید، زیرا اینطور به نظر نخواهید رسید. به ازای هر فردی که موافق شما نیست، افرادی هم وجود دارند که موافق شما هستند. اینقدر از خود نپرسید حرف بزنم یا نه، برعکس فکر خود را بر این موضوع متمرکز کنید که باید به اداره کنندگان جلسه بفهمانید که شما هم می توانید سخن بگویید. 3. خندان باشید. بیشتر افراد ادعا می کنند که گاه یک لبخند به راستی سر حالشان آورده است، حتما شنیده اید که یک لبخند عالی ترین دارو برای کمبود اعتماد به نفس است. اما بسیاری از مردم هنوز مسئله را جدی نمی گیرند، زیرا هرگز در مواقع ترس خندیدن را امتحان نکرده اند. این روش را امتحان کنید. ابتدا احساس شکست خوردگی کنید. آنگاه خنده بلندی سر دهید. خنده جانانه به شما اعتماد به نفس می دهد. خنده از ته دل ترس را می کشد. نگرانی را نابود می کند. نومیدی را از بین می برد. آری، یک خنده واقعی کاری بیش از برطرف کردن بی‌حوصلگی انجام می دهد. خنده واقعی مخالفت‌های دیگران را مانند یخی ذوب می کند و خیلی هم سریع این کار را انجام می دهد. اگر با یک لبخند گرم و صمیمی با اشخاص روبرو شوید، دیگر نمی توانند از دستتان عصبانی باشند. یک روز در ارتباط با همین قضیه اتفاق کوچکی برایم افتاد. پشت چراغ قرمز یک چهارراه ایستاده بودم که ناگهان ترق، راننده عقبی درست ترمز نگرفت و سپر عقب اتومبیلم را داغان کرد. از توی آینه پشت سرم را نگاه کردم و دیدم دارد پیاده می شود. من هم بیرون آمدم و بدون توجه به آداب اجتماعی خودم را برای یک بگومگوی تند خیابانی آماده کردم. باید اعتراف کنم که می خواستم با بد و بیراه خرد و خمیرش کنم. اما خوشبختانه قبل از آن که چنین شانسی پیدا کنم او به طرفم آمد، لبخندی زد و با صمیمانه ترین لحن ممکن گفت: رفیق، جدا نمیخواستم اینطور بشود. خنده او و لحن گرمش یخ مرا آب کرد. نمیدانم چطور شد که گفتم اشکالی ندارد، همیشه از این اتفاقها میافتد. تقریبا در کمتر از یک چشم هم زدن خشم من فرو نشست. بلند بخندید تا احساس کنید زندگی دوباره قشنگ می شود. ولی باید درست و حسابی بخندید. یک خنده نیم بند هیچ چیز را تضمین نمی کند. طوری بخندید که همه دندانهایتان را بشود شمرد. اینجور خنده ها کاملا ضمانت شده اند. خیلی از اوقات می شنوم درست، ولی وقتی از چیزی می ترسم یا وقتی عصبانی هستم حال خندیدن ندارم. نباید هم داشته باشید. هیچ کس حال خندیدن ندارد. هنر اینجاست که به خودتان امر کنید باید بخندم و بخندید. نیروی خنده را به اختیار خود درآورید. از این 5 دستورالعمل برای پیشبرد امور خود مدد بگیرید. الف، اقدام ترس را از بین می‌برد. ترس خود را مهار کنید و سپس دست به اقدام مؤثر بزنید. انفعال، ناتوانی در نشان دادن واکنش نسبت به یک وضعیت، ترس را قوت می‌بخشد و اطمینان را از بین می‌برد. ب. شب و روز سعی کنید که فقط افکار مثبت را در بانک حافظه خود بگذارید. اجازه ندهید افکار منفی و تحقیرآمیزتان تبدیل به هیولاهای ذهنی شوند. سعی کنید به یاد رویدادها و موقعیت‌های ناخوشایند نیفتید. پ. مردم را درست بشناسید. به یاد داشته باشید که وجوه اشتراک مردم خیلی بیشتر از وجوه اختلاف آنهاست. داوریتان نسبت به افراد به دور از افراط و تفریط باشد. بدانید که دیگران هم انسانهایی هستند مانند خود شما. در مورد زندگی و انسانهای پیرامونتان نگرش معقولی داشته باشید. بسیاری از مردم سنگ بزرگی نشان می دهند، ولی سنگ بزرگ علامت نزدن است. ت. کارهایی را انجام دهید که وجدانتان میگوید درست است. بدین ترتیب از پدید آمدن یک عقده گناهکاری مسموم جلوگیری کنید. درستکاری یک قانون بسیار عملی برای کسب موفقیت است. 3. بگذارید همه چیز درباره شما گواهی دهد به اینکه اعتماد به نفس دارم. در فعالیت‌های روزمره خود به این توصیه‌های کوچک عمل کنید. 1. همیشه در ردیف‌های جلو بنشینید. 2. مستقیماً به چشم دیگران نگاه کنید. 3. سرعت راه رفتنتان را 25% افزایش دهید. 4. بلند و قاطع سخن بگویید. 5. خنده رو باشید.
صفحه 79، بخش 4. چگونه بزرگ بیاندیشیم؟ چندی پیش با سرپرست کارگزینی یکی از بزرگترین سازمان‌های صنعتی کشور گفتگو می‌کردم. او سالی 4 ماه به کالج‌های مختلف سر می‌زد تا از بین دانشجویان سال آخر افرادی را برای شرکت در دوره آموزش مدیریت آن سازمان و نیز استخدام در آنجا انتخاب کند. از فهوای کلامش پیدا بود که از نگرش بیشتر جوانانی که با آنها گفتگو می‌کند بسیار دلسرد شده است. بیشتر روزها با 8 تا 12 نفر از این دانشجویان سال آخر مصاحبه می‌کنم. همه آنها جزء 3 نفر برتر کلاس‌هایشان هستند و همگی کم و بیش به همکاری با ما علاقه نشان می‌دهند. در نخستین مرحله گزینش، شناخت انگیزه افراد یکی از مهمترین نکاتی است که مورد توجه قرار می‌دهیم. می‌خواهیم بدانیم آیا توان آن را دارند که پس از چند سال هدایت طرح‌های بزرگ را به دست بگیرند، کارخانه یا شعبه‌ای را اداره کنند و یا به اشکال دیگری همکاری نزدیک و جدی با سازمان داشته باشند. باید اعتراف کنم که از اهداف شخصی بیشتر این جوانان خوشنود نیستم. او ادامه داد: شاید تعجب کنید که بسیاری از این 22 ساله‌ها به شرایط بازنشستگی ما بیش از دیگر مزایای ما توجه نشان می‌دهند. مسئله دیگری که علاقه دارند بدانند این است که کارشان خیلی دوندگی خواهد داشت یا نه. برای بیشتر این مردان جوان واژه موفقیت مترادف واژه امنیت شده است. حال بگویید آیا می توانیم ریسک کنیم و اداره شرکت ما را به دست چنین افرادی بسپاریم؟ چیزی که نمی توانم بفهمم این است که چرا جوانان این دوره تا حد افراط محافظه‌کار و در نگرش خود به آینده اینقدر تنگ نظرند. هر روز نشانه های جدیدی از گسترش فرصت های شغلی به چشم می خورد. در کشور ما پیشرفت چشمگیری در زمینه های صنعتی و علمی وجود دارد. رشد جمعیت نیز سریع است. بنابراین اگر زمانی برای خوشبینی نسبت به آمریکا وجود داشته باشد، آن زمان همین حالاست. تمایل بسیاری از مردم به پایین آوردن سطح توقع خود این نوید را می دهد که رقابت بر سر مشاغل پرسود بسیار کمتر از آن است که تصور می کنید. هنگامی که موفقیت شرط باشد، مردم را با متر یا کیلو یا میزان تحصیلات و یا پیشینه خانوادگیشان نمی سنجند، بلکه آنها را بر اساس میزان توقعشان ارزیابی می کنند. میزان توقع ما تعیین کننده میزان موفقیت ماست. حال ببینیم چگونه می توانیم بزرگ بیندیشیم. آیا تا کنون از خود پرسیده اید بزرگترین ضعف من چیست؟ شاید بزرگترین ضعف انسان کوچک شمردن یا به عبارت ساده تر دست کم گرفتن خود باشد. خود کمبینی به اشکال مختلفی ظاهر می شود. جان آگهی مربوط به شغلی را در روزنامه می بیند. کار دقیقا همون چیزیست که او دوست دارد، ولی هیچ اقدامی برای به دست آوردن آن نمی کند، زیرا فکر می کند توانایی لازم را برای انجام آن ندارد. چرا به خودم زحمت بدهم؟ جیم آلیس را برای ازدواج در نظر گرفته و می خواهد با او قراری بگذارد، ولی به او تلفن نمی کند چون فکر می کند آلیس نسبت به او سر است. تام فکر می کند که آقای ریچارد مشتری مناسبی برای اجناس اوست، ولی با او تماس نمی گیرد. با خودش می گوید آقای ریچارد با آن پول و قدرتی که دارد با امثال من کار نمی کند. پیتر در حال پر کردن یک پرسشنامه استخدام است. یکی از پرسش‌ها این است: حقوقی که برای شروع کار پیشنهاد می‌کنید چقدر است؟ پیتر مبلغ نسبتاً کمی را می‌نویسد، زیرا اگرچه دوست دارد بیشتر از این پول درآورد، ولی احساس می‌کند کارش واقعاً ارزش بیشتری ندارد. قرن‌هاست که این پند ارزشمند زبانزد اندیشمندان است: خود را بشناس. ولی انگار برداشت بیشتر مردم از این عبارت آن است که فقط جنبه‌های منفی خود را بشناس. بدین ترتیب خودسنجی مترادف توماری از کاستی‌ها، ناتوانی‌ها و نقطه ضعف‌ها شده است. البته شناخت ناتوانی‌ها خوب است، زیرا زمینه‌هایی را که هنوز می‌توانیم در آن رشد کنیم به ما نشان می‌دهد. ولی اگر تنها نقطه ضعف‌های خود را بشناسیم، دچار مشکل می‌شویم و ارزش خود را از دست می‌دهیم. در اینجا تمرینی وجود دارد که به شما کمک می‌کند قابلیت‌های واقعی خود را بسنجید. من از این تمرین در برنامه‌های آموزشی مدیران اجرایی و کارکنان بخش فروش استفاده کرده و نتیجه خوبی گرفتم. الف 5 را از بهترین امتیازات خود را بنویسید. از یک دوست روراست هم برای این کار کمک بگیرید. برای مثال همسرتان، رئیستان، استاد کالجتان و خلاصه فرد باهوشی که صادقانه درباره مسائل شما نظر بدهد. امتیازاتی که در آن برنامه‌های آموزشی بیشتر ذکر شدند، عبارت بودند از تحصیلات، تجربه، مهارت فنی، قیافه، خانه و زندگی خوب، نگرش‌ها، شخصیت و خلاقیت. ب. سپس در زیر هر یک از این امتیازها اسم 3 نفر از آشنایان خود را که به موفقیت‌های بزرگی دست یافتند ولی از این امتیاز به اندازه شما برخوردار نیستند بنویسید. وقتی این کار را به انجام رساندید، متوجه می شوید که بسیاری از افراد موفق را دست کم از یک نظر در پشت سر دارید. در اینجا فقط به یک نتیجه منطقی می رسید که باید صادقانه آن را بپذیرید. شما بزرگتر از آن هستید که فکر می کنید. پس اندیشه خود را تا حد ظرفیت حقیقی خود گسترش دهید. سعی کنید افکارتان به بزرگی مقامتان باشد. هرگز، هرگز، هرگز خود را دست کم نگیرید. کسی که میگوید استیصال، در حالی که منظورش به زبان ساده درماندگی است، یا میگوید خزعبلات، در حالی که اگر بگوید پرت و پلا راحت‌تر میتوانیم به منظورش پی ببریم، ممکن است دایره لغات وسیعی داشته باشد، ولی آیا تفکر وسیعی هم دارد؟ احتمالاً نه. کسانی که لغات و عبارات دشوار و ادیبانه را به کار می‌برند، به طوری که بیشتر مردم باید برای فهم آنها به مغزشان فشار بیاورند، در بیشتر موارد خودپسند و خودنما بوده و معمولاً سطح فکر پایینی دارند. معیار مهم در آگاهی هر کس تعداد لغاتی نیست که به کار می‌برد، بلکه عامل تعیین کننده و در حقیقت تنها عامل تعیین کننده تأثیری است که کلام و بیانش در طرز تفکر خود او و دیگران می‌گذارد. موضوع اساسی این است که ما بر اساس لغات و عبارات نمی‌اندیشیم، بلکه صرفاً بر پایه تصاویر و یا انگاره‌ها می‌اندیشیم. کلمات مواد خام اندیشه‌ها هستند. فکر به گونه‌ای حیرت‌انگیز کلمات و عباراتی را که می‌شنود یا می‌خواند تبدیل به تصاویر ذهنی می‌کند. هر لغت و یا عبارت تصویر ذهنی اندک متفاوتی را ایجاد می کند. اگر کسی به شما بگوید جیم یک خانه دوبلکس خرید، شما یک تصویر را می بینید، در حالی که اگر بگوید جیم یک واحد آپارتمانی خرید، تصویر دیگری در ذهن شما شکل می گیرد. واژه های گوناگونی که برای نامگذاری و توصیف اشیا مورد استفاده قرار می دهیم، باعث تغییراتی در تصاویر ذهنی ما می شوند. حال از این جنبه به قضیه نگاه کنید. هنگامی که حرف می زنید یا می نویسید، مانند یک دستگاه پروژکتور فیلمی را بر پرده فکر دیگران نمایش می دهید. تصاویری را که باز می تابانید، نوع واکنش شما و دیگران را تعیین می کند. فرض کنید که به گروهی از افراد بگویید، متاسفانه باید به شما اطلاع بدهم که شکست خورده ایم. فکر می کنید آنها این جمله را چگونه در ذهن مجسم می کنند؟ پیداست که نابودی و یأس و اندوهی را که واژه شکست به ذهن القا می کند در برابر خود می بینند. حال فرض کنید که عکس آن را گفته باشید، یعنی راه تازه‌ای پیدا کردم که گمان می کنم به نتیجه برسد. بیشک آنها در خود احساس دلگرمی و آمادگی می کنند. اگر بگویید با مشکلی روبرو شده ایم، در ذهن دیگران تصویر چیزی را به وجود آورده اید که دشوار است و کسی مایل به حل آن نیست. اما اگر بگویید درگیر رقابتی شده ایم، تصویری ذهنی از تفریح، زورآزمایی و تلاشی پرشور و لذت بخش ایجاد خواهید کرد. یا اگر به گروهی بگویید متحمل هزینه زیادی شده ایم، آنها پولی را در نظر می آورند که خرج شده است و دیگر هرگز بر نمی گردد. به راستی تصور تلخی است. اگر برعکس بگویید سرمایه گذاری بزرگی کرده ایم، افراد تصویر چیزی را می‌بینند که سود فراوانی در پی خواهد داشت و مسلماً تصور بسیار شیرینی است. نکته اینجاست، بزرگ اندیشان در خلق تصاویر مثبت، خوشبینانه و نویدبخش در ذهن خودشان و دیگران خبره اند. برای بزرگ اندیش بودن باید لغات و عباراتی را به کار ببریم که تصاویر ذهنی مثبت و بزرگ را در ذهن تداعی می کنند. در ستون پایین سمت راست نمونه های ذکر شده است که افکار کوچک اندیشانه، منفی و یأس آور را در ذهن ایجاد می کند. در ستون سمت چپ همان وضعیت با دیدی مثبت و بزرگ اندیشانه مطرح شده است.
در ضمن خواندن هر یک از این نمونه ها از خود بپرسید چه تصویر ذهنی را مقابل خود می‌بینیم. جمله هایی که تصاویر ذهنی کوچک اندیشانه و منفی ایجاد می‌کنند با شماره های 1, 2, 3 الی 11 مشخص می‌شوند و جمله هایی را که تصاویر ذهنی بزرگ اندیشانه و مثبت ایجاد می‌کنند یعنی ستون سمت چپ را با کمی مکس بعد از آن می‌خوانند. جمله هایی که تصاویر ذهنی کوچک اندیشانه و منفی ایجاد می کنند. 1. فایده ندارد. کارمان تمام است. هنوز فرصت داریم. بیایید راه جدیدی پیدا کنیم. 2. یک بار دست به آن کار زدم و شکست خوردم. دیگر هرگز فکرش را هم نمی کنم. این بار شکست خوردم. اما مهم نیست. دوباره امتحان می کنم. 3. سعی خود را کردم ولی بیفایده است. محصول فروش ندارد. مردم هیچ از آن استقبال نمی کنند. تا حالا نتوانستم این محصول را بفروشم ولی مطمئنم که محصول خوبی است. باید سعی کنم که راهی برای معرفی آن پیدا کنم. 4. بازار اشباع شده است. فکرش را بکن. 75% بازار جنس را خریدند. بهتر است دور اسم من یکی را خط بکشی. فکرش را بکن. هنوز 25% بازار این جنس را نخریدند. باید شروع کنیم. فرصت خوبی است. 5. سفارش‌هایشان کم بود. ولشان کن. سفارش‌هایشان کم بود. باید کاری کنیم که بیشتر جنس بخرند. 6. 5 سال کار برای رسیدن به پست‌های کلیدی شرکت شما زمان درازی است. روی من حساب نکنید. 5 سال به سرعت می گذرد ولی فکرش را بکن، در عوض برای 30 سال تامین خواهیم بود. 7. تمام برگ های برنده دست حریف است. چطور از من توقع دارید در فروش شکستش بدهم؟ رقیب ما سرسخت است ولی واقعیت این است که هیچ وقت همه برگ های برنده دست یک نفر نمی افتد. باید فکرهای ما رو روی هم بگذاریم و راهی پیدا کنیم که بازی را با بلوف از آنها ببریم. 8. هیچ کس چون این جنسی را نمی خرد. حالا که این جنس قابل عرضه نیست، برای امتحان هم که شده تغییراتی در آن می دهیم. 9. بهتر است صبر کنیم و جنس ها را موقع رکود بازار و ارزانی بخریم. بهتر است همین امروز سرمایه گذاری کنیم. روی سرمایه من حساب کنیم، نه روی رکود بازار. 10. من برای آن کار خیلی جوان یا پیر هستم. جوان بودن یا پیر بودن که ملاک نیست. 11. هیچ فایده ای ندارد. حاضرم ثابت کنم. خیلی فایده دارد. بگذار برایت ثابت کنم. تصویر سمت راست یعنی افکار بدبینانه. تیره و تار، نومیدانه، اندوه بار، آمیخته با شکست. تصویر یعنی تصویر سمت چپ، تصویر خوشبینانه، روشن، امیدبخش، موفقیت آمیز، لذت بخش و آمیخته با احساس پیروزی. 4 شیوه برای کاربرد لغات و اصطلاحات بزرگ اندیشانه. در اینجا 4 شیوه مطرح شده است که به شما کمک می‌کند واژگان بزرگ اندیشان را به کار ببرید. الف، از لغات و عبارات بزرگ اندیشانه مثبت و شادی بخش برای توصیف احوال خود استفاده کنید. وقتی کسی از شما میپرسد حالتان چطور است و شما با جملاتی مانند خسته ام، سرم درد میکند، کاشکی امروز جمعه بود، حالم چندان خوب نیست به او پاسخ میدهید، در عمل باعث میشوید که احساس کسالت بیشتری بکنید. این روش ها را انجام دهید. این کار بسیار ساده است ولی قدرت فوق العاده ای دارد. هر وقت کسی از شما پرسید چطورید یا حالتان چطور است، با بهتر از این نمی شود، ممنون، شما چطورید، جواب بدهید یا بگویید عالی یا خوب. کافیست در تمام اوضاع و احوال بگویید حالتان بسیار خوب است تا به تدریج احساس خوب بودن و بزرگ بودن کنید. سعی کنید به عنوان شخصی که همیشه سرزنده است شهرت پیدا کنید. این شهرت دوستان زیادی را به دورتان جمع می کند. ب. از کلمات و عبارات خوشایند، شادی بخش و روشن برای توصیف دیگران استفاده کنید. جمله‌ای مثبت و بزرگ اندیشانه را در وصف تمام دوستان و همکاران خود برگزینید و مانند یک قانون آن را به کار ببندید. هنگامی که با شخص دیگری راجع به یک دوست یا همکار صحبت می‌کنید، حتما سعی کنید که با لغات و عبارات بزرگ اندیشانه‌ای همچون او به راستی انسان شریفی است، میگویند در کارش فوق‌العاده موفق است، از او یاد کنید. همیشه از به کار بردن عبارات تحقیرآمیزی که او را بی‌اعتبار کند پرهیز کنید. دیر یا زود حرف‌های شما به گوش او خواهد رسید و خود شما را بی‌اعتبار خواهد کرد.